بر شما شنوندگان عزیز ارجمند، سپاسگزار از همراهیتون با برنامه تا دوردست سخن. آیوی بی ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. شما هم
می‌خواستم درباره این بحثی که مطرح شد بیشتر درباره فردوسی که مثلا بیشتر گرایشش، یعنی بیشتر مثلا مبنای صحبتش رو چه زمینی هست، یعنی رو گوهر بیشتر یا حالا سرشت یا مثلا بیشتر مشخص بشه که
ما تلاشمون آیوی بی میدونید چیه؟ تلاش ما اینه که این چهار مؤلفه‌ای که فردوسی داره تعریف میکنه در یک جای خودش داره میگه که من گوهر رو به مثابه رنگ یک گل میدونم، شکل ظاهری یک گل میدونم، هنر رو به مثابه عطر و بوی اون گل میدونم. از دیدگاه فردوسی به نظر میرسه که هنر رو ارجح میدانه، اما خود این هنری که ارجحه بدون وجود گوهر ارزشی نداره. شما وقتی که یه گل زیبایی رو میبینید آقای اوگبی عزیز، طبیعتاً چشم ما به جهت بصری اول جذب زیبایی اون گل میشه، بعداً عطرش ما رو به سمت خودش جلب میکنه و مجموع اینها با بهره‌گیری از خرد که خرد بعد در کنارش میاد دانش تعریف میشه، یعنی میگه که این هنر اکتسابیه، انسان میتونه، انسان خردمند، یعنی باز شرط میذاره اینجا، به وسیله این هنری که از این خرده داره بهره میگیره برسه به یه چیزی به نام فرهنگ. یعنی مقصود ما اینه که میخوایم ببینیم که این گوهری که داره فردوسی اول تعریف میکنه چیه، بعد نسبتش رو با هنره بیاریم، در واقع رصد بکنیم. اینو من گفتم که شما اگر نقطه نظری دارید خورده مشخص‌تر برای ما صحبت بکنیم. خانم شاهپسند شما بفرمایید ببینیم که چقدر چلو میتونید این بحث ما کمک بکنید.
خواهش. یه بحثی هست که حالا هم جذابیتای خودشو داره، هم یه خورده اختلاف هست سرش. بحث حالا گوهر که تعبیر بشه ازش به همون ژنتیک و امور انتسابی، و هنری که ما الان تعبیر میکنیم امور اکتسابی، یعنی چیزایی که آدم خودش میتونه به دست بیاره. حالا خودم در واقع اندک مطالعاتی که اخیراً داشتم و برداشتم از حالا تجربه زندگی و در واقع چیزایی که به دست آوردم از مطالعات و اینجور چیزا، به یه چیزی رسیدم که اصلا مرز این دوتا خیلی باریکه، گوهر و هنر.
بله.
در واقع امور ژنتیکی هم در واقع اول یه سری امور اکتسابی بودن که حالا توسط اجداد ما اکتساب شدن، یعنی در واقع ما هنر رو تعبیر کنیم به مهارت، یه مهارتی که هر نوع مهارتی که آدم به دست بیاره و اینا اونقدر ممکنه تکرار بشه و توی وجود آدم درونی بشه که بعد به مرور زمان ته گذشته نسل‌های مختلف به صورت ژنتیک در بیاد. به نظرم مرزشون خیلی باریکن، یعنی اینجوری نیست که حالا ما بخوایم خیلی تفاوت قائل بشیم. حالا چرا میشه بحث کرد راجع بهشون؟ به هر حال همون تأثیر گذشته زمانم خودش قابل بحثه که چجوری میشه که
من سر خودم فکر می‌کنم که ما خیلی تلاش نکردیم که مرز این دو رو از هم جدا بکنیم، بلکه ما نسبت شو داشتیم جستجو می‌کردیم. و اینکه خواهم که خود حکیم ابوالقاسم فردوسی هم میفرمایند، میگن که اینها متکامل هم هستن، یعنی حتی هنری رو که ایشون میاد ارجحیت میده میگه که بدون وجود گوهر یا در اون نگاه متعالی که بنده مطرح کردم، سرشتی که مورد نظر ما هست اصلا بی‌معنا و مفهومه. برام خیلی ممنونم، سرنخ خوبی بود آقای دکتر مولودی، در خدمتتون هستیم. باید میگه بس
این به نظر من بس همینه، گوهر محدود به ژنتیک نیست، محیط و کودکی رو هم شامل میشه که دوریه که تقریبا شاکله شخصیت انسان تو همون دوره است، شامل دوره کودکی هم میشه، این که نهایتاً چه خونواده‌ای ما رو به دنیا آوردن، در کجا داریم نفس میکشیم، چطوری ما رو تربیت کردن، پیش از اون که به مرحله این محرک‌های بیرونی ما چی بودن، در کودکی چه اثر گذراندی، این یه قضیه کاملا آشکاره. گوهر به نظر من مرزش تا اینجاست، تا همون دوره کودکیه. اما یک مسئله است، اگر بحث رو اینطوری پیش ببریم طبیعتاً مستلزم رویکرد جبریه، ما باید مثلا به این برسیم که من مثلا همراه خواهر برادرهام که پدر مادرمون یکی هست و در یک محیط خانوادگی بزرگ شدیم، محرک‌های خانوادگی و محیطی برای هممون یکی بوده، چرا من دقیقاً مثل خواهرم نیستم، چرا دقیقاً مثل برادرم نیستم، چرا در موقعیت‌های مختلف ممکنه رفتاری متفاوت و حتی دیگرگون نسبت به اونا در پیش بگیرم؟ اینجاست به نظر من بحث سرشت پیش میاد، و سرشت رو من اینطوری معنا میدم و دربارش حرف میزنم، مجموع اون چیزهای جبری که گوهر برای من فراهم کرده در برخورد با خود من با ایگوی من، با درون من چه شکلی به خودش میگیره؟ این ماده خامی که به من دادن، این خمیر مجسمه‌ای که به من دادن، الان من چه شکلی باید شکلش؟ اینجا بس سرشت پیش میاد. شما میبینید مثلا بعضی وقتا، حتی براتون مثال بزنم، کسایی که ممکنه در یه خانواده دوقلوان و از نظر ژنتیکی بیشترین نزدیکی رو به هم دیگه دارن، یکیشون کاملا ترسو، یکیشون کاملا شجاعه. خب این گوهر و اون مسئله ژنتیک و تربیت خانوادگی در دوره کودکی یه ماده خامه. موقعی شکل میگیره، رنگ میگیره، معنا بگیره که ایگوی من، خود من چه شکلی باهاش برخورد کرده باشه. اینجا چیزی به اسم سرشت یا خود یا ایگو، اون چیزی که در روانشناسی بهش میگن، شکل میگیره. و در قدم بعدی مسئله هنره، و اونم هنر دقیقا جنبه اکتسابی داره. مجموعه گوهر و سرشتی که در من هست، من همزمان این دوتا رو در خودم دارم و با همدیگه تضارب داشتن، یه برخورد داشتن، باعث میشه من بتونم نوع خاص امکانات زندگیمو جوری بالفعل کنم که این میزان بالفعل کردن اسمشو میذاریم هنر. یعنی اکتساب، یعنی این که من فارغ از این که فرزنده که هستم، پدر مادرم چی بهم دادن، جامعه چی در اختیارم گذاشته، من خودم در زندگی چه کسب کردم، من چه به دست آوردم فارغ از اون چیزها. اما الان به همون نکته برسیم که سرکار خانم گفتن، این ستا کاملا لازم ملزوم همدیگرن و خیلی جاها هم پوشانی دارن.
درست.
و به خصوص ارتباط اینها کی بیشتر خواهد شد؟ در جامعه سنتی که امکان برای زندگی کردن خیلی کمتر بوده. در دنیای امروز، حتی در سرمایه‌داری امروز، هر چقدر بخوان امکانات زندگی رو از ما بگیرن، آدم خودش میتونه کارهایی انجام بده. اما کافیه شما به دنیای سنتی رجوع کنید که اونجا چیزی به اسم هویت فردی یا شخصیت یا آیدنتیتی در حداقل امکان خودشه. چرا؟ چون اونجاها آدما عمدتا نمونه‌های تیپیک اجتماعیان. کسی فردیت از من و شما نمیخواد. دنیای مدرن دنیای فردیته. این فردیت‌ها ممکنه کاملا از هم گسیخته و کاملا هر انسانی برای خودش جزیره تنها هم باشه. این یه نکته. اما دنیای قدیم شما چه شکلی شناخته می شدید؟ با خانوادتون، با مذهبی که داشتید، با طبقه اجتماعی، با پیشه‌ای که داشتید، با قومیتی که شما یدک می کشیدید. امروز مثلا ممکنه یک نفر بگیم آدم روستبار، میره در آمریکا زندگی می کنه و اصلا قومیتش رو انکار می کنه، میگه من اصلا روس نیستم. و هیچ کسی نمیتونه بگه آقا تو حتما باید روس باشی و من تو رو با این شناسنامه نانوشتت میشناسم. اما در جوامع سنتی این قضیه خیلی مهم بوده، حتی تا جایی که امروزه ممکنه ما اینو درک نکنیم.
آقای دکتر مرودی، این تذکر رو بدم که این جوامع سنتی که جناب علی اشاره میکنید، نه به مفهوم اون نگاه ناسیونالیستی که بعدها میاد در غرب. اینجا من ببخشید خورده معادله برام گنگ شد، این چیزی که شما اشاره کردید، یعنی بحث قومیت و امروز من ایرانی میرم اقامت میگیرم و از بیخوبون اصالت خودم من منکر میشه.
بس اصالت نیست یا تغییر بنیادین که در رفتارم باشه. اگر من نخوام بگم که من یک آدم ایرانی هستم و به یه سری اصول پایبندم، هیچ نگاه بیرونی و هیچ فشار هنجاری نیست که بگه حکم کنه بگه آقا تو باید یک نفر ایرانی باشی. اما در جامعه سنت اون فشار سنتی، اون فشار هنجاری بود.
نه از طرف اقوام دیگه وجود داشته یا نظام
اجتماعی، از طرف خود اجتماع. شما هزار سال اگه طول میکشید، همه محیطای زندگی رو عوض میکردی، مثلا همه امکانات زندگی رو به دست میآوردی، میگشتی تو شهر خودت میگفتن بچه کبلای فلانه. قبل از این که خودتو اسمی بردن، اسم پدرتون رو میآوردن.
بحث در واقع عشیره یا قبیله‌ای بیشتر مطرح بوده.
اصلا این ویژگی جامعه سنتی بوده. در درست. جامعه مدرن میگیم شخصیت، فردیت انسانه که مهمه. خب اصلا مدرنیته دنبال اون فردیت میگرده، فارغ از این که پدر مادر کیان، طبقه اجتماعی من کدوم بوده. کی امروزه مثلا متخصصای بزرگ پزشکی و مادر جامعه ایران کی میپرسه اینا پدر مادرشون کی بوده؟
درست.
کدوم یکی روستا زاده است، کدوم یکی باباش هم متخصص پزشکی بود. ولی در جامعه سنتی این چیزها مهم بود، چون فردیت در پایین‌ترین درجه ممکن بود.
درست.
در پایین‌ترین درجه ممکن بود و شما نمیتونستید از خیلی از این القاهای اجتماعی، قومی و چیزایی که دارید، حتی اگه بخواید از اینا جدا شید، جامعه قبول نمیکرد شما از اونا جدا شید. و مجموعه اینا به این خاطر که میگم در اون جامعه ها این پیوند گوهر با مسئله سرشت و اون هنر اکتسابی که هر کسی در زندگی خودش به دست می آورد، خیلی رابطه تنگاتنگی داشتن و خیلی وقتها یک نکته‌ای که بود رسیدن به اون هنر و به اون اکتساب سخت بود. سخت بود برای کسایی که امکانات طبیعی زندگی اینو به اونها نداده بود. برای یه دهقان نژاد، برای یه شاهزاده، برای یه قهرمانزاده طبیعتاً امکانات زندگی خیلی بیشتر بود که خیلی چیزها رو بالفعل کنه. ولی برای مردم معمولی نبود. و حتی به این خاطر شما اون چیزی که آقای توکلی فرمودن در شاهنامه شما کمتر مردم عادی میبینید.
دقیقاً.
چرا؟ چون بستر اینه که این مردم عادی همشون همسانن، همشون همشکل همدیگن، جامعه جامعه توده‌ایه.
این واقعی نظام طبقاتی براش تعریف نمیشه.
بله، اینا چون امکاناتی نداشتن که این سرشتشون بتونه خیلی چیزا رو بلفل کنه، به هنرهای فردی برسن. اما برای طبقه فرادست اجتماعی
خیلی برمیگرده که دوست بزرگوارمون آقای توکلی عزیز به خوبی اونا رو مثلا اون مسئله رو برای ما تبیین کردن دیگه. اینش که شما دارید بفرمایید این بحث نظام طبقاتی، حالا از اون رأس این هرم که بحث فرهی ایزدی هست و خاندان فریدون تا سایر طبقات ممتاز اجتماعی. خیلی ممنون
بودید. من میخوام به اینجا برسم، اینکه اگر شما میبینید در جایی مثل شاهنامه تا ممکنه خیلی وقتا جنبه جبری داره، برای انسان مدرن امروزی خوشمون نیاد، میگیم فردوسی تا که میگه یارو مثلا نژاده است، پاک گوهر، قهرمانزاده است، شاهزاده است، حتی خیلی وقتا ایرادهای اینا رو میپوشونه. مثلا یه آدم خیره سر مثل کیکاووس رو بعضی وقتا رفتارهایی باهاش میکنه که معلومه تحت تاثیر اون فرهشایش، ولی در جامعه سنتی اینطور بود و کسایی مثل فردوسی هم در این چارچوب زندگی میکردن. من بس هم سن میگم اگر کسایی مثل فردوسی رو ما میبینیم که خیلی به این مسئله گوهر حساسن و مکررن ازش اسم میبرن و طبیعتا برای انسان مدرن امروزی خوشایند نیست، به مزاق ما خوش نمیاد، چرا؟ چون ما در دوره مدرن و در دوره ارزش‌های نوین زندگی کردیم، ولی برای اونها این یک شیوه تفسیر و یک شیوه اندیشیدن بوده، دنیا رو این شکلی معنا میدادن. اما نقطه برجسته و نقطه امتیازی که فردوسی داره اینه که هیچ وقت سرشت و هنر رو زیر سوال نمیبره، باز به یک سری امکانات، باز به یک سری توانها در زندگی اعتقاد داره و معتقده که ما میتونیم نقاش زندگی خودمون باشیم، ما میتونیم طرح تازه در بیافکنیم. هر آدمی، یعنی نگاهش، روی کردش کاملا جبری نیست. و حتی چیزی که جناب توکلی مثال زدن، یه بارم در یه جلسه دیگه بهش اشاره کردیم، شما شخصیتی مثل کاووس رو که فره پادشاهی داره در رأس هرم جامعه ایرانه و این خیره سری ها رو از خودش نشون میده، همین آدم رو بذارید تو کافه ترازو، مثلا پیران بیسه تورانی رو بذارید تو کافه دیگه ترازو، ببینید کدوم یکی سنگینی میکنه. یعنی خیلی جاها اینطوری میبینیم که اون هنر خیلی براش مهمه. یعنی دست قهرمانها و دست شخصیتهای داستانیشون نمیبنده که اینا به حکم اینکه امکانات زندگیشون اینه و گوهرشون اینه، اینا نمیتونن هیچ کاری بکنن. و بعضی وقتا عکس این رو در شاهنامه میبینیم.
بله، بسیار خوب. کتاب امیدنامه و غمنامه شاهنامه، حالا به تعبیر میتونیم بگیم که آینه جالبی هست. خب خانم، شما چقدر به پاسخ پرسشتون رسیدید؟ بازم اگر در ادامه دیدگاهی هست بفرمایید. همچنین آقای اودبی عزیز.
خیلی متشکرم. من تا یه حد زیادی قانع شدم اون قسمت قبلی صحبتتون که فرمودین جامعه مدرن کمتر هستین در واقع قدرتی که گوهر میتونه داشته باشه. یه خود من خواستم دفاع کنم که بگم نه، تو جامعه مدرن هم هنوزم نمیشه. یعنی حالا
من گفتم جامعه مدرن مدعیه اینه، اما منتقدان اساسی خودش رو داره. امروز هم میگن همین مسئله اصلا پدیده های مانند مسخ شدگی، این که سرمایه داری به بدترین شکل ممکن داره آدم ها رو به بردگی کشونده و حتی خیلی وقتا قید و بند به دست ما بسته که نتونیم امکانات زندگیمون رو بالفعل کنیم، اینا رو منتقدین اساسی خودش داره. اصلا خیلی از تئوریسین های مدرنیته خودشون جز اون منتقدینن، چه از جنبه سیاسی چه از جنبه اقتصادی. مثلا کسی مثل گرامشی همین مسئله هژمونی رو که مطرح کرد، که اینکه دنیای امروز روی این هژمونی و همین یا مسائل نشانه شناسی که چند جلسه درباره شون حرف زدیم، همه اینا حول همین میگرده که تقریبا همون نظام بردگی یه جورایی به شکل آب و رنگ دارتر داره در دنیای امروز هم تکرار میشه و چه بسا حتی این بندگی و اسارتش خیلی بدتره و حتی تبعات سیاسی هم داره. یا همون مقاله معروفی که فروید درباره جنگ جهانی اول نوشت و اونجا نشون داد که دنیای مدرن خیلی جاها خوشبین بوده، مدرنیته با خوشبینی با تاریخ برخورد کرده، در حالی که آدم‌هاش میل بیشتری به حذف دیگری دارن و از بد حادثه امکانات هم برای این حذف دیگری خیلی بیشتر شده و کما اینکه ازش استفاده کردن. یه جنگ جهانی در گرفت که شاید میزان تلفاتش به اندازه صدها جنگ پیش از خودش در دنیا بود. این که منتقدین خودش رو داره و یک بحث مجزا میطلبه که درباره آسیب شناسی کنیم.
خواهش می‌کنم آقای اوگبی، همراه باشید با ما. خواهش
می‌کنم. منم موافقم با فرمایش دکتر مولدی و خانم شاپسندم که گفتن که الان هم بازی نمیشه گفت که مثلا این فردیتی که الان مثلا تو دوران مدرنیته هست مثلا کامل آدم میتونه مثلا اون چیزای سنتی رو کنار بذاره. حالا به شکل دیگه اون فشارا هست و واقعا وجود داره، شاید هم بیشتر، ولی خب برای کسی که واقعا مثلا طالب آدم از مثلا اون دنبال مثلا چیزی هست که مثلا بخواد انجام بده مثلا و خودش، یعنی از خودش بخواد تصمیم بگیره دنبال چیزی، براش مسیر خیلی واسه. ولی باز حالا تو دوران مدرنیته باز مثلا چیزای جدیدی هست اضافه شده بر دنیای سنتی که مثلا خود اونا باعث مانع میشه، مثلا حالا زرق و برق زندگی، نمیدونم حالا چیزای از این قبیل.
خب البته این که خیلی بحث مهیب و جنجال برانگیزیه و البته اینا عرض بکنم که وقتی ما میخواییم ورود بکنیم به این مسائل، طبیعتاً انسان دوره مدرن با انسان فرامدرن، آقای دکتر مرده فکر کنم که خودش تفاوت‌های فاحشی داره و ما تعریف اجتماعی که در دوره مدرن و در دوره فرامدرن داریم اینجا یک مرز پررنگی رو برای ما ترسیم میکنه که ما به هر حال اینجا رو نمیتونیم اینها دچار خلط نشن با هم دیگه و طبیعتاً باید نگاه مجزایی به این قضیه داشته باشیم. سرور عزیزم، آقای توکلی، شما هم خواهش میکنم که این بخش قضیه رو با ما همراه باشید. دقایق پایانی رو داریم سپری میکنیم.
من اون بحثی که درباره مسئله نظام بسته طبقاتی گفتم مربوط به شاهنامه هستش و دوره ساسانی ها. در دوره اسلام، برای اینکه وقت خدا نکرد سوء تفاهم نشه، این نبود. یعنی در دوره اسلام ما در اسلام چیزی به اسم جبر طبقاتی نداریم که حتما تو باید توی طبقه خودت باشی، همون شغلی که باید داشت، ولی به طور سنتی تو جامعه ایران و بقیه جوامع این قضیه بود همچنان تا قبل دوران مدرنیته که آدما شغل پدرشون رو پی میگرفتن.
یه توکل شما میفرمایید، من فکر کنم که اون خطبه پایانی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست در حجۃ الوداع که اشاراتی میکنن به این که شما همه فرزندان آدم هستید و همه با هم برابرید و عرب هیچ فضیلتی بر سایر اقوام ندارد مگر به فضیلت. حالا من خیلی به اجمال این رو در واقع خلاصه شو
بله شاهکارو
بله این واقعا خوب دیگه سرچشمه این نوع تفکری است که بعد
تاکید رو خود انسان دیگه توی قرآن هم
بارها نظام برداشته میشه و حتی آقای توکلی عزیز ما میبینیم که خود پیامبر زمانی که به مدینه میرن به چه ترتیبی رفت و آمد میکنن در کوچه های مدینه.
بله توی قرآن هم بارها ما خطاب یا ایها الانسان داریم یا عبادی و این خیلی عجیب هستش که یا ایها الانسان، ای انسان، در همه زمان ها در همه مکان ها با هر رنگ و پوست و نژاد بر صورت بحثش مفصل است، ولی اون فرمایش آقای مولودی رو من کاملا قبول دارم. یعنی واقعا توی جامعه سنتی هنجارهای اجتماعی خیلی محترم بود، هنجارهای قومی، هنجارهای به اصطلاح دینی، اینا خیلی هنجارهای شغلی، عرفیات شغلی، اینا خیلی محترم بود و اینا تو خود شاهنامه شما کنید که از تحلیل های قصه رستم و سهراب اینه که رستم سهراب را کشت چون سهراب می‌خواست همین ساختار رو بریزه به هم، با اینکه می‌دونست بچه‌ش. یکی از تعبیرهای قصه رستم و سهراب این هست. یا پیران ویسه با اینکه کیخسرو رو خیلی دوست داشت، به نوعی نجات دهنده جان کیخسرو و ناپدری پدرخوانده کیخسرو همین پیران ویسه بود، در نهایت به خاطر اینکه تورانی هست و افراسیاب پسرموش هست، با اینکه تمام تلاش رو میکنه که جنگ در نگیره، وقتی جنگ میشه جنگ می جنگ بارونه و کشته میشه. یعنی تا این حد این هنجارها مهمه در شاهنامه.
من فقط یک نکته بزنم
تا خوشم کمتر از یک دقیقه
که چیزی که جناب توکلی فرمودن و شما فرمودید که مثلا میبینید در دیدگاه اسلام در حوزه نظری چقدر بر نبودن این تضاد طبقاتی تاکید میشه و همه انسان ها با هم دیگه برابرن. آیات صریحه داریم در این زمینه که مکررن اشاره کردن. یا مثلا میبینیم در ادیان مشابه یا در دستگاه های اخلاقی مشابه، مثلا در مسیحیت و در ادیان دیگه هم یک همچین چیزی هست، در حد نظری بوده. تقریبا اینو در هیچ جای دنیا ندیدیم مگر در دوره خود پیامبران، اونجایی که تونستن حکومتی تشکیل بدن یا کاری انجام بدن. مثلا می‌بینیم در مسیحیت هم به همین صورت بود، خود حضرت مسیح میاد این همه مخالفت میکنه با این مسائل طبقاتی، ولی بعدن تاریخ غرب و اروپا رو می‌بینیم به اون صورت در میاد در چارچوب همون ایدئولوژی مسیحیت. یا می‌بینیم مثلا به اون اشرافیتی که نهایتاً دوره بنی امیه و بنی عباس می‌بینیم، در حالی که اونا معتقد بودن بیش از هر کسی میگفتن ما مسلمونیم و به نص خود قرآن کریم ارجاع میدادن که همین چیزی بوده. و اینکه در طول تاریخ حتی در اندیشه های ایران هم یک همچین چیزی بوده، بر برابری انسان ها خیلی تاکید میکنه و میبینیم در عمل نظام شاهی داره کار خودش رو انجام میده. میخوام بگم یه جاهایی بین نظری و عمل تفاوت خیلی زیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات خوب شما آقای دکتر مولودی. آقای توکلی ممنونم، آقای دکتر مولودی، جناب اوگبی، خانم شاه پسند و تشکر ویژه از شما شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که بحثی که در این جلسه تقدیم مخزار مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه و اما شعر پایانی و چند بیت ناب از حکیم ابوالقاسم فردوسی. ز دانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چون این داد پاسخ بدو رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست به فرهنگ باشد روان تندرست. التماس دعا و خدا حافظ.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ما حق الناس رو فقط در وادی مسائل مالی بردیم، نه ما به عنوان آلودگی های روانی هم بهش نگاه میکنیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
هر کاری، هر مسئله‌ای که باعث بشه فردی دغدغه‌مند بشه، فردی به هم بریزه و فردی از اون آرامش روانی خودش خارج بشه، اونها میتونه جزو حق الناس قرار بگیره. وعده هایی که میدیم، پولی قرض گرفتیم، وعده دادیم، فلان تاریخ میدیم، سر وعدمون باشیم، یا اگر نیستیم حداقل جواب تلفن طرف رو بدیم، حداقل رایش راست بگیم، حداقل یک تاریخ درست بهش بگیم. همین وعده ها رو عقب انداختن، هی جواب ندادن، هی از بالا نگاه کردن و بعد هم توجیه مختلف ساختن. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت من پولی قرض داده بودم به یکی از دوستانم و وقتی این پول رو خواستم و ایشون استنکاف کرد و من اصرار و پافشاری کردم، تازه ایشون ناراحت شده بود که تو چرا اینقدر پولت رو میخوای، تو چرا این رو اصرار میکنیم.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
من آبروی من رو داری میبری، من تو رو شناختم. میگم اون موقع که من پول رو بهش میدادم این رو نمیگفتم. اون موقع گرفتن هزار جور عوض معذرت خواهی کردن، هزار جور تازه به من برچسب هم زد که تو آدم نمیدونم پول دوستی هستی، تو آدم دوست خوبی نیستی، چرا اصرار میکنی و پولت رو از من میخوای. اگر پولی قرض دادیم، اگر پولی قرض گرفتیم، حداقل اون حالت تجری رو نداشته باشیم، حداقل اون حالت از بالا به پایین رو نداشته باشیم و همیشه سپاسگزار اون فردی باشیم که به ما این لطف رو کرده و اون موقع ما رو از یک مصیبتی نجات داده. اون موقع چرا بس این حرفا رو نمیزنیم؟ موقعی یک پولی رو میخوایم بگیریم، ناله گریه زاری میکنیم، التماس میکنیم، ولی موقع پس دادن اون پول هزار جور داستان در میاریم. یا ای که در نسیه بری همچو گل خندانی، و سبب چیست که در دادن آن گریانی.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید.